های افغانستان نسبت به هر زمان دیگر امتر شده است. معاون سخنگوی طالبان تاکید کرده موضوع به رسمی شناختن موضوعی است که نفع همه طرف هاست. قسمی که افغانستان نیاز دارد تا با کشورهای جهان روابط دیپلماتیک رسمی و علنی داشته باشد، کشورهای جهان نیز به نفعشان خواهد بود تا با افغانستان روابط خوب و رسمی داشته باشند. همچنین عبداللطیف نظری، معین مسلکی وزارت اقتصاد طالبان، هم در گفتگو با طلوع نیوز گفته که در روزهای اخیر میان حکومت طالبان و مقامات آمریکا مذاکراتی صورت گرفته که گام‌های مثبتی به سمت به رسمی شناختن طالبان انجام شده. هرچند آقای نظری تاکید کرده که تفاوت دیدگاه میان طالبان و آمریکا هنوز پابرجاست. آقای نظری:
اصولا هنوز هم دومینوی بحران بین امارات اسلامی و ایالات متحده آمریکا پابرجا هست. منتها طی روزهای اخیر تحرکاتی آغاز شده، مذاکرات و گفتگوهای وجود داره که امارات اسلامی را چند قدم برای به رسمیت شناختن نزدیک کرده و این میتونه امیدواری های بیشتری را خلق بکنه. شما مشاهده کردین که چاپ پول و تجویز برای انتشار او میتونه در حوزه داد و ستد اقتصادی و تجاری مفید و سودمند تمام شوه و از نظر روانشناسی یک فضای اعتماد را در داخل کشور باز تولید بکنه و کشورهای منطقه را ترغیب بکنه که تعامل گسترده تر را با امارات اسلامی مورد توجه و دقت نظر قرار بده. همچنین کشورهای اتحادیه اروپا، چین، روسیه که در معادلات سیاست بین الملل و خصوص در اقتصاد بین الملل اینا نقش قدرتمندتری را ایفا میکنه، طی روزهای گذشته تحرکات مثبت را آغاز کرده که من فکر میکنم این میتونه آغاز یک تحرک برای به رسمیت شناسی امارات اسلامی در یک بازه زمانی کوتاه مدت ارزیابی شود. اما دو تا دیدگاه و نگریش در حال حاضر بر دو طرف حاکم است. یکی روی کرد تعامل جویانه هست، یکی روی کرد تقابل جویانه. قرائن و شواهد نشان می‌دهد که روی کرد تعامل جویانه در سیاست خارجی ایالات متحده نسبت به امارات اسلامی پررنگ‌تر شده. به این دلیل است که من پیشتر اشاره کردم که تحرکات دیپلماتیک امارات اسلامی را چند قدم برای به رسمیت شناختن نزدیک‌تر کرده و متحدان اروپایی و متحدان منطقه‌ای ایالات متحده هم رغبت خود را برای تعامل بیشتر مورد توجه قرار داده. اینا همه به عنوان مفاهیم اساسی و راهبردی میتونه این درک را برای ایالات متحده آمریکا تبیین بکنه که در واقع هر نوع ستیزش با امارت اسلامی میتونه پیامدهای مهم ژئوپلیتیک در منطقه داشته باشه، چون آمریکایی ها درک میکنه به خصوص استراتژیست های امنیتی ایالات متحده که افغانستان با توجه به موقعیت ژئوپلیتیک و ژئواکونومیکی که داره لنگرگاه ثبات و امنیت پایدار منطقه هست. بنابراین هر نوع فروپاشی، چه فروپاشی سیاسی، چی امنیتی و چی اقتصادی، میتونه پیامدهای زیانبار را برای تحولات ژئوپلیتیک در سطح منطقه و جهان داشته باشد. از این منظر است که باور من است که ایالات متحده هیچ بدیلی را برای امارت اسلامی در حال حاضر نمیبیند. تا حال امارت اسلامی راهبرد مبتنی بر شکیبایی را در سیاست خارجی خود توأم با سیاست تنش‌زدایی و اعتمادسازی نسبت به تمامی کشورهای منطقه و فرا منطقه دنبال کرده و این یک پیام بسیار خوبی را مخابره کرده. به همین دلیل است که ما درک میکنیم که از نظر روانشناسی سیاسی و افکار عمومی ایالات متحده آمریکا شاید به یک زمان بیشتری نیاز داشته باشه با توجه به 20 سال حضور آمریکا و در نهایت بیرون رانده شدن ایالات متحده از افغانستان. این برای ما قابل درک است. اما همونطور که من پیشتر اشاره کردم، بدیل نظام سیاسی موجود جنگ داخلی، فروپاشی کشور و تسلط گروه‌های افراطی مثل داعش میتونه باشه. به این دلیل است که هیچ نظم سیاسی که در سپهر سیاسی منطقه و در سپهر ژئوپلیتیک منطقه جریان داره، این روند نمیپذیره که افغانستان بار دیگر به طرف بی‌ثباتی حرکت بکنه. به این دلیل است که بحث بر رسمیت شناختن ارتباط ارگانیک پیدا میکنه با ثبات استراتژیک در افغانستان و ثبات استراتژیک در افغانستان میتونه پیامدهای سودمندی برای تحولات سیاست بین الملل داشته باشه. از این منظر است که من پیشتر اشاره کردم یک سال و نیم زمان زیادی نیست. اصولا هر دگردیسی که در یک کشور اتفاق میفته، بحث به رسمیت شناختن یک روند است و قطعا در یک بازه زمانی اتفاق میفته. به او دلیل است که من امیدوار هستم که روند در یک بازه زمانی اتفاق خواهد افتاد.
خب صحبت‌های آقای عبداللطیف نظری بود، معین مسلکی وزارت اقتصاد حکومت طالبان. اینکه مذاکراتی اخیراً بین طالبان و آمریکا صورت گرفته و اونطور که آقای نظری هم گفته گام‌های مثبتی به سمت به رسم شناختن طالبان انجام شده. از ابتدای روی کار آمدن دوباره طالبان در افغانستان موضوع به رسم شناختن حکومت طالبان همواره مطرح بوده، اما اگرهای زیادی در این زمینه مطرح بوده هم در داخل و هم در خارج از افغانستان. به هر صورت طی روزهای اخیر با توجه به مذاکراتی که بین آمریکا و طالبان صورت گرفته، گمانه‌زنی‌های در رسانه‌ها مطرح شده اینکه آمریکا به سمت به رسم شناختن طالبان پیش می‌رود. تا کنون هیچ کشوری حکومت طالبان را در افغانستان به رسمیت نشناخته، که این موضوع در داخل افغانستان به خصوص نگرانی هایی را به دنبال داشته. اما این که آقای نظری گفته گام های مثبتی در این زمینه برداشته شده و حتی برخی از رسانه ها معتقدند که ممکن است آمریکا حکومت طالبان را به رسمیت بشناسه، بحث های زیادی را در محافل سیاسی و رسانه افغانستان مطرح کرده. در این رابطه ما نظر محترم محمد صالح سلجوقی نماینده سابق پارلمان افغانستان و آگاه مسائل سیاسی را پرسیدیم که چه نظری دارد در این باره. دعوت میکنم بشنوید.
اولا که آقای نظری از شعرهای نیست که به سیاست کلی امارت اسلامی منتصره، اما تمام تفسرها و تشریح آنها از چگونگی به و تماسها با کشورهای مختلف بیشتر به گونه مثبت توجیه میشه تا این که زیر رسمیت شناختن در افکار عمومی اشاعه بکنه. گفتهای بدون شک میان مقامات امارت اسلامی و امریکایی ها جریان داشته که اقلما رسانه ای نیست، تا این که بتوانند همسو بر مستوی نافع کلان امریکا در افغانستان قدم برداشته باشه و یا این که طالب ها مناسبات خود را با کشورهایی که در با امریکا اختلافات سیاسی و منطقی کلان دارد به گونه ضعیف باشد و یکی از جانب تبشه های گفتگوهای قرار دیگه امارت اسلامی با نمایندگان آمریکایی دارند. آنچه که از جانب آقای نظری گفتن میشه تلاش همسو با تلاش های کلانه که وزارت خارجه افغانستان برای تأمین رابط با کشورهای بخصوص آمریکا دارند. باور دارند رهبری امارت اسلامی که هر دارها این اعتراف نشان بده در تأمین مناسبات علنی دیپلماتیک کشورها دیگر هم به طبع رفتارهای بنیان این دو کشور ایجاد خواهد شد، افغانستان را به گونه به رسمیت خواهند شناخت. بله، تلاش‌های جریان داره، گفتگوها به گونه جریان داره، مطابق با همین گفتگوها و تلاش و علاقه که برای ایجاد تعامل مثبت هست میان که امارت اسلامی کوشش میکنند تا کمک‌های بیشتر را جلب بکنند و بتوانند از بنبست هایی که با آن مواجه هستند بیرون بشند و افغانستان در عرصه روابط بین الملل مشروع بسازند. بله، گفته های آقای نظری بر مستوای همین دیدگاه و نظر از روزهای گذشته بیشتر روشن خواهد.
فکر میکنین اگر آمریکا به سمت به رسمیت شناسی طالبان حرکت کنه، کشورهای منطقه و همسایه افغانستان که اکثریتی هم با آمریکا در تقابل هستند، اونا چه سیاست اتخاذ خواهند کرد؟
بزرگ دسته امارت اسلامی نیز همین است. اگر مناسباتشان با آمریکا و کشور ناتو علناً به سوی مثبت جریان پیدا بکنه، تعداد از کشورهای دیگر بدون شک مناسبات آنها آسیب خواهد دید، از جمله روسیه، چین، کشورهای دیگر که در منطقه خود در ایران و یا پاکستان و کشورهای دیگر. امارت اسلامی هم بی نهایت نگران است که اگر روابطشان با آمریکا بدون شد قوت پیدا بکنه، علنی بشه و رسانه‌ای بشه، کشورهای دیگر که تا کنون همراه با امارت اسلامی روابط خوب داشتن کاملا آسیب به روابط و یک مقابله بر مقابله بر منافع ملی خودشان بر اره حضور آمریکا در منطقه شروع بشه و افغانستان درگیر تصادم‌های داخلی بیشتر بشه که بدون شک این کشورها از جنگجوهای حمایت خواهند کرد که در برابر طالب‌ها وجود دارند از نظر سیاسی و از نظر نظامی، از بنام جبهه مقاومت و سایر گروه‌هایی که بر علیه امارت اسلامی هستند. این نگرانی و دغدغه همچنان وجود دارد.
برنامه تحلیلی انعکاس را میشنوید از رادیو دری. بسیار سپاسگزار هستم از این که همراه ما هستید. گفتگوی بود با محترم محمد صالح سلجوقی، نماینده سابق پارلمان افغانستان. اما برای دومین روز متوالی یک بسته 40 میلیون دلاری به کابل رسید. بانک مرکزی افغانستان که تحت اداره طالبان است میگوید که در ادامه کمک‌های بشردوستانه جامعه جهانی یک بسته نقدی به ارزش 40 میلیون دلار به کابل رسیده است. به گفته بانک مرکزی این کمک‌ها به یک بانک تجارتی خصوصی سپرده شده است. بر اساس آمار تا کنون بیش از 1.5 میلیارد دلار به کابل انتقال داده شده است. شماری از زنان افغانستان میگویند که سفرهایشان از میدان هوایی کابل به علت نداشتن محرم لغو شده است. این بانوان این گونه ممنوعیت ها را نگران کننده می دانند و گفتند که در میدان هوایی کابل و برخی از ولایت های دیگر به بانوانی که محرم نداشته باشند اجازه سفر دادن نشده است. شماری از آگاهان مسائل سیاسی هم به این باورند که در اوضاع کنونی سفر بی محرم بانوان خلاف احکام شرعی نیست. هرچند که وزارت ترانسپورت و هوانوردی طالبان درباره ممنوعیت سفر زنان بی محرم میگوید که تا کنون فرمانی در این باره دریافت نکرده است. به هر صورت همکار ما خانم زهرا سلطانی از کابل گزارشی دارد در همین باره.
ادامه محرومیت ها و محدودیت ها بر بانوان در افغانستان. بر اساس گزارش های منتشر شده، حکومت موقت طالبان اجازه سفر بدون محرم را به شماری از بانوان در کابل و دیگر ولایات ندادند. برخی از بانوان میگویند با همین دلیل با مشکلات جدی روبرو شدند.
برای ما اجازه خارج شدن از کشور را ندادند به دلیل ای که ما تنها بودم و محرم همراه ما نبود. با تلاش های وافر بعدا توانستم که پدرجان را من حیث محرم با خود داشته باشم.
پاسپورت های ما را پیش خود نگاه کردند تا وقتی که ساعت پرواز گذشت، زمان که ساعت پرواز گذشت طیاره پرواز کرد، دوباره بر ما پاسپورت های ما را دادند و گفتند که برین خانه.
در همین حال امام الدین احمدی سخنگوی وزارت ترانسپورت و هوانوردی حکومت موقت طالبان میگوید فرمانی در مورد ممنوعیت سفر زنان بدون محرم به بیرون از کشور از سوی مقامات حکومت موقت طالبان دریافت نکردند.
دستی که مکتوب از مورد وزارت رسما نداره غلی چه مسافرین دی را وگرزول شی و کم دی پری خودل شی.
سبا عظیمی فعال و غزن اما میگوید حکومت موقت طالبان در این بیش از یک سال پیوسته وجود چنین قضایا را انکار کرده است.
تمام محرومیت ها و محدودیت هایی که در طول بیش از یک سال بر زنان در داخل افغانستان وضع شده از سوی گروه طالبان توجیهی نداشته و دلیلی پشت او نبوده و حتی در اکثر موارد طالبان در مورد او حتی صحبت نکردند و بیشتر تلاش کردند که خود به بیخبری بزنند و انکار کنند وجود چنین قضایایی در داخل افغانستان. از جمله مواردی که میتونیم به او اشاره کنیم حتی موضوع تحصیل دختران در افغانستان است که بارها طالبان تلاش کردن که او را توجیه کنند، اما توجیهی که داشتن حتی برای خود اونها قناعت بخش نبود. در نتیجه آنچه که میشه گفت ای است که طالبان فقط میخوانند زنان در افغانستان محروم کنند، محدود کنند و این خود از او برگرفته از دیدی است که طالبان به زنان دارند و قرار باشه که طالبان محدودیت ها را بیشتر از این کنند و دلیلی هم برای او نداشته باشند و گوش هم ندن به اعتراضات مدنی که زنان در داخل افغانستان بیش از یک ساله که هر روز یا به صورت مستمر دارن انجام میدن، اعتراضاتی که هیچ چیزی پشت از اون نیست جز ای که اونها میخوان به حقوق اولیه و اساسی خود برسن. خود این میتونه که وضعیت بسیار سخت و نگران کننده کنه برای زنان به دلیل ای که واقعا ادامه این وضعیت منجر میشه به حذف کامل زنان از جامعه، چنانچه که دیدیم که در بسیاری از سکتورها زنان حذف شدن و اجازه کار ندارن.
از سوی دیگر هم شماری از زنان شاغل در کابل میگویند پس از به قدرت رسیدن حکومت موقت طالبان در افغانستان از ادارات دولتی برکنار شده و در شرایط سختی زندگی می کنند و برای پیدا کردن نان به دست فروشی روی آوردند.
6 سال اضافه وظیفه انجام دادیم در محافظت عامه، بخش صفاکاری در بخش اینا دیگه آشپزی در محافظت آمه بعد از که امارت اسلامی بخیر آمدن اگه بچه اگه کم زنده و مردش گم شد در وظیفه قبلی وظیفه می انجام میداد و گم شد یعنی یعنی آمدیم چهار ماه پنج ماه می شد کرای خانه در سرمان تپ است
که بعد تکلیف هستم که در وقت بافتن چهار زانو می شینم یک بیز دقیقه که تشت پای مدراز می کنم دفته و سرصفه می شینم باز که بسیار شخ شد می خیزم در میروی های اولی قدم می زنم چوب در دستم است بازی پنجشنبه دیگه پنجشنبه سی دانه شد بیز دانه شد لیفه می کشم اگر سودا شد کنه یک ذره سودا مودا سون خانه می برم اگر نه که نشد ایله خدا گفته به خانه می رم.
همچنان سید مسعود استاد دانشگاه می گوید زنان و اطفال در اجتماعی افغانستان آسیب پذیر بوده و حقوق اجتماعیشان گرفته شده است.
قشرهای آسیب پذیر یک وقت می بینید یک اطفال است که خانم است مانا داره که زنا است یعنی مانا داره زنا و اطفال آسیب پذیرترین قشر است در اجتماع ما یعنی مانا داره که کاملا یک نوع حرکات تعصبی در مقابلش انجام میشه و یعنی به غصب نیروی کارشون گرفتن میشه یک خانم کار میکنه باید متوقن شویم که در حقیقت کار خانم ها در نهادهای دولتی غیر مسلمانی نیست یعنی هیچ تضادی در از لحاظ عرفای اسلام و از لحاظ تعدابی اسلام وجود ندارد تنها چوکات اخلاقی که اسلام پیش میکنه او چوکات مراد کردن است که چیز دیگه نیست از این رو من فکر میکنم یک فاجعه صورت میگیره و با وجودی که ما در گذشته در دوران جمهوریت هم فوق العاده انتقاد ما بود که ما نمیتونیم از یک قشر بسیار وسیعی که 51% جامعه ما را به وجود بیاره ما نمیتونیم به صورت وسیع استفاده کنیم از این لحاظ وقتی جهانگرایی حرکت کرد زیادتر از جهانگرایی خانما بود که دخترها و زنها بود که حرکت میکردن چنین کار را که ما بسیار او را تایید میکردیم که چنین کار را انجام بده و سرعتش کم بیشتر کنه
این در حالی است که زنان در افغانستان با وضع شدن محرومیت و محدودیت بر امور کاری و تحصیلیشان از سوی حاکمان کنونی در افغانستان دست به اعتراض زدند که تاکنون جریان دارد زهرا سلطانی رادیو دری کابل
خب گزارش همکارم خانم زهرا سلطانی بود از کابل در رابطه با ممنوعیت سفر زنان بدون داشتن محرم همچنان خدمتتان هستیم با برنامه انعکاس این برنامه را هر روز میتونید که بشنوید به غیر از جمعه ها در این برنامه نگاهی داریم به مهمترین موضوعات روز افغانستان امیدوار هستم که فرصت داشته باشید در ادامه برنامه ما را همراهی بفرمایید یک بار دیگر آدرس سایت رادیو را خدمتتان میگیم parstoday.com/dari در سایت ما هم میتونین که برنامه انعکاس را به صورت زنده بشنوید و البته دیگر برنامه های انعکاس هم در این سایت قابل دریافت است خبرها گزارش ها و گفتگوهای بیشتر از مسائل روز افغانستان ایران و سایر نقاط جهان را میتونین که از طریق سایت ما دنبال بکنید در سایت رادیو دری علاوه بر برنامه ها و خبرها مطالب قابل توجه دیگری هم هست که میتونین استفاده بکنین در خدمتان هستیم با ادامه برنامه باز هم در ادامه برنامه دیروز در رابطه با نتایج کانکور صحبت خواهیم کرد دعوت میکنم همراه ما باشید انعکاس در روزهای گذشته در مورد نتایج کانکور سال 1401 افغانستان مطالبی در این برنامه انعکاس خدمت عزیزان شنونده ارائه شد اما امروز هم باز هم در این رابطه صحبت خواهیم کرد مسئولان اداره ملی امتحانات کانکور حکومت سرپرست طالبان نتایج امتحان کانکور سال 1401 را اعلام کرده و گفتند که کانکور امسال در کمترین زمان اخذ و اعلام شده است عبدالقادر خموش سرپرست اداره ملی امتحانات کانکور در مورد تفاوت‌های کانکور امسال توضیحاتی داد.
امتحان کنکور امسال از لحاظ اخذ با سایر امتحانات سال گذشته در چند مورد تفاوت‌های داشت. البته در کل کنکور محتواش تغییر نمی‌کنه چون همون نصاب معارف است. امتحان از همون کتاب‌های صنف 10 11 12 مکتب گرفته میشه و معمولاً دو طلبای ما به مضامین در مضمونی که در کنکور می به آشنا هستن و مو آمادگی میگیرن. تنها تفاوت ها در سهولت‌هایی است که ما در هر سال نسبت به سال گذشته می‌خوایم که سهولت‌های بیشتر برای دو طلبای خود فراهم بسازیم. برای اونها شرایط آسان‌تر اشتراک در امتحان فراهم بسازیم. تفاوتی که امسال داشتن از اینکه دیر زمان انتظار شروع امتحانات داشتن، ما تمام پروسه را در یک مدت زمانی بسیار کوتاه مدیریت کردیم. یکی از تفاوت‌هایش این بود که ما امسال کارت‌ها را برای داوطلبا به مکاتب رساندیم و از آدرس کارت داوطلب قبل از روز امتحان و از روزی که بر پروسه ثبت معلومات بایومتریک تشریف بیارن آگاه ساختیم، چیزی که در گذشته ها نمیشد و بعض وقت هم از این ناحیه مورد انتقاد قرار می گرفتیم. دلیلی بود که ما در دهات و قصبات بسیار زیاد دوردست افغانستان داریم که دسترسی بر اینترنت ندارن، دسترسی به وسایل جمعی و رسانه ها و به اینا ندارن، برق ندارن. بیشتر داوطلبای ما شاکی از این بودن که ما از پروسه شروع امتحان و از روز بایومتریک از این آگاه نمیشیم. ما امسال در کارت‌های داوطلبا درج کردیم که شما باید به کدام تاریخ و به کدام ساعت باید به خاطر سپری نمودن ثبت معلومات بایومتریکتون به کدام محلات مراجعه کنین. این معلومات مکمل در کارت شما نوشته کردیم و هیرم نوشته کردیم که شما به کدام روز باید در کدام پانتون و کدام پانزه و کدام سر بنیم تا سپری کردن امتحان بین. این بسیار خوب شد، داوطلبا بسیار راحت با متایمی که گفتیم اومدن و این کار چند فایده داشت. یک فایده ای که اطلاع رسانی به وقت صورت گرفت، فایده دومی بود که در زمان بایومتریک ما با هیچ نوع ازدحام سر نخوردیم، چون تایمارم مشخص کرده بودیم نظر به مو ظرفیتی که همکارای ما داشتن که با چی تعداد کارمندان تکنیکی چه تعداد میتونن که در یک ساعت بایومتریک بکنن، نظر به این تقسیمات کرده بودیم، پلان ساخته بودیم. داوطلبای خود در دو تایم مختلف قبل از ظهر و بعد از ظهر تقسیم کرده بودیم و اینا بسیار راحت می اومدن بدون از اینکه صف بکشن، بدون از اینکه انتظار بکشن، می اومدن پروسه بایومتریک خود سپری میکردن و میرفتن. یعنی هر داوطلب ما بیشتر از 30 ثانیه 40 ثانیه نهایت یک دقیقه زیاد انتظار نمیموندن. این هم یک سهولت بود امی که در وقت زمانی کوتاهی را مدیریت کردیم و انتظار از اینا رو کوتاه‌تر ساختیم و در فاصله بسیار زمانی کوتاه نتیجه زیر اعلان کردیم. یه متغیراتی بود که ما داشتیم.
خب، صحبت‌های عبدالقادر خاموش سرپرست اداره ملی امتحانات کانکور بود در مورد تفاوت‌های کانکور امسال. اما از اعتراضاتی که برخی به نتایج کنکور امسال وارد کردن این بود که دختران جز نفرات برتر نبودند. در میان 9 داوطلب که بالاترین نمرات را کسب کرده اند، برخلاف سالهای گذشته نام هیچ دختری دیدن نشد. هرچند دو روز بعد از اعلام نتایج اسامی دخترانی که بیشترین نمرات را کسب کردن هم اعلام شد. الهام نبی‌زاده و مؤمنه از هرات و بلخ هر کدام با گرفتن بیش از 348 نمره در آزمون کانکور امسال بیشترین نمره را در میان دختران به دست آوردند. تفاوت نمره الهام نبی‌زاده با اول نمره عمومی کانکور کمتر از 7 نمره است. الهام 19 سال است و از مکتب هاتفی هرات فارغ شده است. او با گرفتن 348.6 نمره به دانشکده طب دانشگاه هرات راه یافته است. الهام نبی‌زاده اول نمره آزمون کانکور در میان دختران گفته این موفقیت بزرگ است، تنها برای من نه بلکه برای همه دخترانی که در این شرایط سخت درس می‌خوانند. خانم نبی‌زاده همچنین خواهان بازگشایی مکتب‌های دختران در کشور شده. اما عبدالقادر خموش سرپرست اداره ملی امتحانات کانکور در مورد اینکه چرا در میان نفرات نخست کانکور نام هیچ دختری نیست گفته این تفکیک جنسیتی نادرست است. با هم بیشتر از زبان خودشان بشنویم.
اصلا ما با می تفکیک جنسیتی به این شکلش موافق نیستم. امی که میگن که چرا دختر نامده و چرا بچه آمده، من من حیث انسان، من حیث یک مسلمان، یک خواهر و یک برادره که مکتب خواندن، از حق مساوی در مکتب برخوردار بودن، از حق تعلیم مساوی برخوردار هستن، به هر دویشان امی افسادا معلمین میرن تدریس میکنن و بالاخره کورسا و بالاخره دمه که پروسه همسان شرکت میکنن، هر کس رقابت میکنه و این مهم نیست که ما اتو مقایسه کنیم که دختر با بچه، رقابت بین عموم است از الف تا بیا. هر کسی که در رف صف قرار میگیره من حیث تلاش و زحمات شبان روزی خود داوطلب است که به جای میرسانش. در قسمت خواهرای ما که چرا نتونستن، دلایل بسیار روشن ما داریم. شما ببینین با سقوط جمهوریت و با پیروزی ما اسلامی افغانستان، خواهرای ما برای یک وقفه اومده تدریس درس از اینا و اینا بعد از 4 نیما دیگه به مکتبا نرفتن، با یک مدت کوتاه به کورسا نرفتن، رابطه شون با کورسا قطع شد، با مکاتب قطع قطع شد و بعدا باز امتحان به اصطلاح از یا ارتقا داده شدن. طبعا این سر داوطلب متاثر خود داره، نرفتن نامادگی به اصطلاح در کورس نخواندن یا مکتب تا آخر نخواندن، این خودش تاثیرات خودم می داشته باشه. ولی اترام نیست که این اینقدر تفاوت باشه که ما بگیم که خدای نخواسته دخترها در حد قرار گرفتن که بسیار در جایگاه پایانتره. نه، چون رقابت بسیار کم است. شما اگر متوجه باشین بین اول نمره تا دوم نمره تفاوت نمره 4-5 نمره است و 4-5 نمره 3-4 سوال را به اصطلاح تا بالا تفاوت نشان میده. ما وقتی که به دوام از این سرچ کردیم لیست خود و نتیجه خود، ما 5 بهترین خواهرای خودم به اعلان دادیم و ما خوشبختانه خواهر خود با همونطور که برادر ما از هرات مقام اول خود گرفت در کنکور امسال، در بین خواهر ما از هرات مقام اول کنکور ما را گرفت که اونا هم یه خواهر ما بودن که از هرات، اونا در بین خواهرای ما بلندتر نمره را داشتن. یه خواهر ما از بلخ، دومین خواهر ما بود که اونا به اصطلاح نمره دوم کنکور ما را در بین خواهرها داشتن. خواهر دیگه داشتم از غزنی که اونا به اصطلاح سومین خواهر ما بودن که بلندتر نمره را داشتن. این فاصله نمره ها بین زنو بسیار کم است.
اما یک مطلب در مورد کنکور امسال است که بنابر آمار حکومت موقت طالبان، قندهار خواستگاه طالبان بالاترین درصد قبولی دانشگاه ها را داشته، اما شمار شرکت کنندگان در میان 14 ولایت بالا نیست. یکی از موضوعات دیگری که در هفته های اخیر در افغانستان چالش زا شد و مورد اعتراض دختران دانشجو قرار گرفت، حذف برخی از رشته ها برای دختران بود. اصخایی میکنم در این رابطه هم آقای عبدالقدیر خموش، سرپرست اداره ملی امتحانات کانکور صحبت کرده و البته اعتراض دختران دانشجو را وارد ندانسته. با هم بشنویم.
موضوعی که محدودیت در کل بحث رسانه‌ای بسیار زیاد شد سر این موضوعات، ما تا جایی که با رسانه ها رسیدگی کرده تانستم وضاحت دادم، تا جایی که ماند خوب است که عالی هم توضیح بدیم. یک روی قضیه را ما میبینیم که میگیم محدودیت های وضع شده، ولی طرف دیگه قضیه را که ما میبینیم از داخل و تجربه های ما نشان میده، محدودیت تنها در جاهای وضع شد که ما اصلا در وجود داوطلب نمیداشتیم. ما صنف های جداگانه داریم برای خواهرها و برای برادرهای ما. در او رشته ها ما فرزند داشتیم 3-4 نفر خواهر. اینال باز نمیشد که 4 سال متواتر به خاطر 4 نفر یک صنف جداگانه داشته باشیم، با او استاد جداگانه داشته باشیم، از زیر بنا برش در نظر بگیریم و بالاخره خود از این تعداد محدود در صنف کیفیت پایان میره و فارغ ما یک فارغ به کیفیت خواهد بود. به او خاطر این معلومات و تجاربی که از پانتونا و از جلسات متعددی که با پانتونا و اینا بود از وزارت تحصیلات عالی، تصمیم به این گرفتن که بعض رشته های فرزند ما کمتر خواهرای خود داشتیم که وترنری انتخاب بکنن. گفتن که خب وقتی که انتخاب نمیکنن بیخی حذف کنن که ما با 2-3 نفر فرزند تا آخر 8 سمستر در جنجال نباشیم. یا فرزند ما خواهرای داشتیم که ساختمانی انتخاب نمیکردن، سرکسازی انتخاب نمیکردن، در انجینری وارا گفتن که نباشه. یعنی فکری نبود که ما محدود بسازیم. در غیر از اون در کامپیوتر فرزند خواهرای خود داره، ما در اقتصاد داره، ما فرزند در رشته های متعددی که در هیچ رشته دیگه کم نیست. اگر قراری می بود که کجا را خوانده میتونه کجا را خوانده نمیتونه و دیگه باید باشه دیگه باید نباشه، باید بسیار رشته ها کم میشد.
خب همچنان در خدمتتان هستیم با برنامه انعکاس. صحبت‌های محترم عبدالقادر خموش بود، سرپرست اداره ملی امتحانات کانکور. گزارش از پاکستان حاکی است که صدها نفر از شهروندان افغانستان در این کشور از سوی پلیس بازداشت شدند. انیزه کاکر وکیل مدافع در پاکستان گفته که پلیس ایالت سند این کشور حدود 1100 تن از پناهجویان افغانستان را بازداشت کرده است. خانم کاکر گفته که بیشتر این افراد و خانواده ها را پلیس به دلیل اقامت غیرقانونی زندانی کرده و گفته در میان بازداشتی ها کسانی هم هستند که اسناد اقامت هم دارند. حامد کرزای رئیس جمهوری پیشین افغانستان از این برخورد پاکستان با مهاجرین افغانستانی ابراز تأسف و نگرانی کرده و دولت این کشور هم خواسته تا با پناهجویان افغانستانی بر اساس موازین بین المللی و حقوق بشری رفتار کنند و با آنها روش سالم و در خور یک همسایه نیک را در پیش گیرد. آقای کرزای در یک پیام توییتری همچنین از سازمان ملل و نهادهای مدافع حقوق بشری هم خواسته تا در قسمت تأمین شرایط بهتر زندگی برای مهاجران افغانستان در پاکستان تلاش نموده و از حقوق آنها دفاع کنند. ما فردا در برنامه انعکاس بیشتر پیرامون این موضوع صحبت خواهیم کرد و گفتگوی هم خواهیم داشت. امیدوار هستم که همراه ما باشید. وزارت کار و امور اجتماعی طالبان اعلام کرده که بر اساس یک قرارداد به زودی 65,000 شهروند افغانستانی برای کار به خارج از کشور فرستاده خواهند شد. مخدوم عبدالسلام سادات معاون وزارت کار و امور اجتماعی طالبان گفته در میان این افراد 15,000 چوپان به قطر، عربستان سعودی و ترکیه فرستاده خواهند شد. و در ادامه گفته ما تلاش داریم تعداد درخواستهایی که حالا داریم و کشورهای جهان از ما خواستند مثل قطر، عربستان و ترکیه برای این افراد سهولت ها را فراهم کنیم و تلاش داریم هرچه زودتر این مشکل را حل کنیم و افراد برای کار به خارج از کشور اعزام کنیم. همچنین حکومت طالبان اعلام کرده که قرارداد اعزام این کارگران در دولت پیشین امضا شده و این گروه هم تلاش دارد که این قرارداد را اجرایی کند. به دنبال قدرت گرفتن طالبان در افغانستان و با قطع کمک های خارجی و انسداد منابع ارزی این کشور از سوی آمریکا، مشکلات اقتصادی در افغانستان افزایش یافته و موجی از بیکاری در این کشور به وجود آمده. کمیته صلیب سرخ در افغانستان گفته از ماه آگوست سال گذشته میلادی تا کنون 700,000 شغل در این کشور از بین رفته است. خب دوستان، رسیدیم به لحظات پایانی برنامه امروز انعکاس. تشکر از همراهیتان. همه‌تان را به خدای مهربان می سپارم. حق نگهدارتان.
خدا بوت یارت، قرآن نگه دارت، سخی مددگارت، سخی مددگارت. خدا بوت یارت، قرآن نگه دارت، سخی مددگارت، سخی مددگارت. الو یار جان، خطر دارد جدایی، الو یار جان، خطر دارد جدایی، نهالی بی سمر دارد جدایی، بیا که ما تو یک جان شیده، که مرگی به خبر دارد جدایی، بیا که ما و تو یک جانشینیم، که مرگی به خبر دارد جدایی. خدا بوت یارت، قرآن نگه دارت، سخی مددگارت، سخی مددگارت. خدا بوت یارت، قرآن نگه دارت، سخی مددگارت، سخی مددگارت.
دل من زین همه غم ها فسرده، دل من زین همه غم ها فسرده، توانم را همه عشق تو برده، توانم را همه عشق تو برده، دریغا روزه ها ای بر سر من، چراغ عمر من بینی که مرده، دریغا روزه ها ای بر سر من، چراغ عمر من بینی که مرده، خدا بود یاره قرآن نگه داره، سخی مدد داره، سخی مدد داره، خدا بود یاره قرآن نگه داره، سخی مدد داره، سخی مدد داره.
ساعت 6:30 به وقت ایران و 7:30 به وقت افغانستان. اینجا مشهد است، رادیو دری.
بسم الله الرحمن الرحیم. صلوات بر محمد و آل محمد. سلام دوباره به شما عزیزان شنونده، شبتان بخیر. بنده شجاعی هستم در بخش خبری ساعت 7:30 رادیو دری. نماینده ویژه رئیس جمهور روسیه تاریخ برگزاری نشست مسکو درباره افغانستان را اعلام کرد. زامیر کابلوف نماینده ویژه رئیس جمهور روسیه در امور افغانستان امروز گفت نشست مشورتی مسکو در مورد افغانستان به تاریخ 16 نوامبر برگزار می شود. کابلوف پیش از این گفته بود که هیئت حکومت موقت طالبان در نشست مشورتی مسکو شرکت نخواهد کرد. اشتراک کنندگان نشست مشورتی مسکو در مورد افغانستان روسیه، چین، هند، ایران، پاکستان، قزاقستان، قرقیزستان، تاجیکستان، ترکمنستان و ازبکستان هستند. در نشست قبلی مسکو درباره افغانستان که 20 اکتبر سال گذشته برگزار شده بود، یک هیئت از طالبان بر ریاست عبدالسلام حنفی حضور داشت. کمیته بین‌المللی صلیب سرخ بار دیگر از وخامت وضعیت بشری در افغانستان ابراز نگرانی کرده و گفته است که برای رسیدگی به بحران کنونی به حمایت قوی‌تر جامعه بین‌المللی نیاز هست. ایلوا فیلون رئیس دفتر صلیب سرخ در افغانستان شام دیروز در توییترش نوشت با فرارسیدن فصل زمستان وضعیت بشری در افغانستان بدتر خواهد شد. با گفته این مقام کمیته بین‌المللی صلیب سرخ در افغانستان، برای رسیدگی به نیازمندان افغانستانی باید حمایت‌های بین‌المللی قوی‌تری صورت گیرد. این کمیته همچنان در گزارشی گفته است که در حال حاضر نزدیک به 20 میلیون نفر در افغانستان به مواد غذایی کافی دسترسی ندارند و همچنان بیش از 24 میلیون نفر به کمک‌های بشر دوستانه نیاز دارند. صلیب سرخ ابراز نگرانی کرده که تشدید بحران بشری در افغانستان میلیون‌ها نفر را به فقر و تنگدستی سوق خواهد داد. با گفته این کمیته، زنان بیوه و اطفال یتیم بدترین آسیب دیدگان بحران بشری کنونی در افغانستان هستند و در بسیاری موارد آنان قادر به خوردن حتی یک وقت غذای مناسب در روز نیستند. این کمیته بار دیگر تاکید کرده است که پس از حاکمیت طالبان بر افغانستان 700 هزار نفر در این کشور شغلشان را از دست داده‌اند. بر اساس آمار سازمان جهانی صحت نزدیک به 19 میلیون نفر سطوح بالایی از عدم مسئولیت غذایی را در افغانستان تجربه می کنند و بیش از 34 هزار طفل مبتلا به سوء تغذیه شدید در سال روان میلادی در شفاخانه ها بستری شدند. در آستانه فصل سرما در حوزه غرب افغانستان، مؤسسات کمک رسان بین المللی و شماری از تاجران خیر این ولایات کمک های نقدی و غیر نقدیشان را برای مستمندان و افراد نیازمند جامعه اهدا کردند. فیض احمد محمدی از غرب افغانستان گزارش می‌دهد.
در آستانه فصل سرما در حوزه غرب افغانستان، مؤسسات کمک رسان بین المللی و شماری از تاجران خیر این ولایت ها کمک های نقدی و غیر نقدیشان را برای مستمندان و افراد نیازمند جامعه اهدا کردند. در تازه ترین اقدام برای حدود 800 کودک یتیم و بی سرپرست در ولایت هرات بسته های کمکی اهدا شده است. این بسته ها شامل 20 تخت خواب، 12 کارتن لباس، 30 جلد قرآن کریم، البسه زمستانی، روغن و آرد است که از سوی کنسولگری کشور ترکیه برای دارالایتام بزرگ هرات توزیع شده است. قاری اسدالله متوکل مسئول دارالایتام بزرگ هرات گفت ارزش مجموعی این کمک ها حدود 450 هزار افغانی است که برای 800 تن از این کودکان اهدا شده است. و همچنان خواستار کمک و همکاری دیگر نهادهای امدادرسان با کودکان بی سرپرست و یتیم شد و تصریح کرد اگر قرار است که مؤسسات کمک رسان و افراد خیر در این بخش اقدامی انجام بدهند، باید پیش از فرارسیدن فصل زمستان صورت گیرد.
کشور دوست و برادر ترکیه تقریبا 20 دانه تخت خواب، 100 دانه کرتی و مقدار لباس و آرد و روغن و اینها به دارالایتام بزرگ هرات کمک کردند.
عایشه و بنیامین دو تن از این ده ها کودکی هستند که در دارالایتام بزرگ هرات مصروف فراگیری علم هستند. آنان میگویند که افراد خیر همیشه با آنان کمک کردند و این بار نیز خیلی خوشحال هستند که برایشان قبل از فرا رسیدن فصل سرد زمستان کمکی صورت گرفته است.
هم قریب باشم، هم قاری باشم، هم برم درس و مدار فضا، هم دکتر باشم که مریضار دوی کنم.
من یک سال میشه درس میخونم. قایده را خلاص کردم. من قرآن را روخانه میخونم.
در همین حال شماری از شهروندان هرات وجود چنین پرورشگاه هایی که مسئولیت نگهداری و تربیت کودکان بی سرپرست را بر عهده دارند در ولایت های مختلف افغانستان ضروری دانسته و میگویند جنگ های طولانی مدت در افغانستان قربانیان زیادی داشته که از آنها کودکان یتیم و بی سرپرستی بر جای مانده است و نیاز است تا به منظور مدیریت آنان مراکز تعلیمی و تربیتی ایجاد و تجهیز شود.
با فخر و با بیچارگی و با جهالت و نادونی دیگه وقتی که اگر درسی باشه تعلیمی باشه ما مال عظیم یتیما کسانی داریم که فضل خدا خوب سی و قری قرآن شده کمیج اینا درس آموختن.
اگر همچو دولتما همچو پرورشگاه ها ایجاد باشه و اساس گذاشته باشه خیلی خوبه که ما دیگه شاهد همچو طفلای در سطح سرک و کوچه و بازار ما نیم. چرا؟ به خاطر زمانی که همچو طفلار ما از همچو طفلا از سر سرک و کوچه و بازار اینا جمع آوری بشن خیلی برنامه های زیاد اینا میتونن یاد بگیرن از اون از نگاه فن و حرفه، از نگاه علم و دانش. خوب
ساکنان هرات هنوز هم از حضور شمار زیادی از این دست کودکان در خیابان‌ها و برخی مراکز که مشغول انجام کارهای شاقه و یا تک دیگری هستند ابراز نگرانی کرده و از مسئولان حکومتی می‌خواهند به این مسئله توجه بیشتری داشته باشند. فیض احمد محمدی، خبرنگار رادیو دری، هرات.
وزارت کار و امور اجتماعی حکومت موقت طالبان اعلام کرد که بر بنیاد یک قرارداد به زودی 65 هزار شهروند افغانستانی برای کار به خارج از کشور فرستاده خواهند شد. مخدوم عبدالسلام سادات، معین وزارت کار و امور اجتماعی حکومت موقت طالبان گفته است تلاش می کنند در پاسخ به درخواست برخی کشورها نیروی کار به خارج از افغانستان اعزام کنند. وی از ترکیه، قطر و عربستان به عنوان کشورهایی که برای پذیرش نیروهای کار افغانستانی درخواست دادن نام برد. معین وزارت کار و امور اجتماعی همچنین گفته است از این 65 هزار نفر کارگر اعزامی به خارج 15 هزار نفر به ترکیه، عربستان و قطر فرستاده خواهند شد. گفته می شود قراردادهای فرستادن کارگر به خارج در حکومت پیشین امضا شده بود و اکنون عملی خواهد شد. و فرمانده نیروی زمینی اردوی جمهوری اسلامی ایران گفت دشمنان بدانند اگر خطایی نسبت به ایران اسلامی انجام دهند با پاسخ قاطع مواجه خواهند شد. امیر سرتیپ کیومرث هیداری فرمانده نیروی زمینی اردوی جمهوری اسلامی ایران امروز در بازدید از پسته اردو در مرز دوغارون در تایباد در شرق ایران افزود در مرزهای شرقی اشرار و قاچاقچیان به تحریک یا شاید همراهی بعضی از عناصر کشور مقابل در گذشته تعرضاتی را داشتند که قاطعانه جواب گرفتند. قماندان نیروی زمینی اردوی جمهوری اسلامی ایران با بیان این که استقرار اردو در مرزها به معنای وجود عوامل تهدید کننده امنیت نیست گفت استقرار اردو در مرز برای اشراف اطلاعاتی بیشتر و امنیت پایدارتر است. سرتیپ حیدری افزود یگانهای لشکر 77 خراسان قرارگاه شمال شرق اردو در مرزهای شرقی کشور حضور دارند و با روحیه بالا و آمادگی کامل مشغول حفاظت و حراست هستند. ولایت خراسان رضوی در شمال شرق ایران بیش از 300 کیلومتر مرز مشترک با افغانستان دارد که 90 کیلومتر از این امتداد در شهر تایباد قرار دارد. بسیار تشکر از همراهیتان با مجموعه‌های خبری امروز و امشب رادیو دری. شبتان خوش و آرام و خداوند پشت و پناه شما.
دوستان عزیز، رسیدیم به آخرین برنامه که امروز از بخش نیمروزی رادیو دری تقدیم شما عزیزان میشه. دعوت میکنم شنونده تکرار برنامه رازهای زندگی باشید.
رازهای زندگی.
زندگی مثل افسانه هاست، گوشه هایش پر از راز هاست، راز هایش پر از ساز هاست.
بسم الله الرحمن الرحیم. با سلام خدمت شما عزیزان شنونده، با برنامه رازهای زندگی و با ادامه موضوع خانواده در خدمت شما هستیم. همراه ما باشید. دوستای عزیز، خانواده جایگاه آسایش، اطمینان و مهمترین نهاد اجتماعی و اساسی در هر جامعه است. نقطه آغاز شکلگیری خانواده زمانی است که دو فرد بالغ یعنی زن و مرد با هدف تشکیل خانواده به طور شرعی و قانونی با یکدیگر پیمانی مقدس می‌بندند. از بدو پیدایش انسان بر روی کره زمین، زنان و مردان با تشکیل قانونی به نام خانواده عمری را در کنار هم گذرانیده و فرزندانی را در دامان پرمهر خیش پروراندند. سالمسازی محیط خانواده و جامعه، تشویق به ازدواج و تشکیل خانواده، تبیین روابط سازنده میان همسران و دیگر اعضای خانواده و تاکید ویژه بر تربیت فرزند از جمله برنامه‌هایی است که اسلام برای حفاظت از قانون مقدس خانواده مورد توجه قرار داده است. در برنامه این هفته از مبانی و اصول ازدواج در سبک زندگی اسلامی با شما سخن میگوییم. با ما همراهی کنید و شنونده برنامه امروز هم باشید. همراهان عزیز، از نظر اسلام هسته اولیه تشکیل خانواده ازدواج مشروع زن و مرد است. پس از ازدواج طرفین دارای وظایف و حقوق جدیدی می شوند و روابط اخلاقی، عاطفی و قانونی تازه میان آنها شکل می گیرد. در یک نگاه ظاهری متوجه می شویم که عناصر اصلی تشکیل دهنده خانواده یک زن و یک مرد هستند که مطابق آداب و رسوم اجتماعی خیش با یکدیگر پیوند زناشویی بستند و بعد فرزند یا فرزندانی بر جمع آنها افزوده می شود. اما این برداشت ظاهری کافی نیست. مهم این است که ببینیم چرا زن و مرد و دنبال تشکیل زندگی مشترک می روند و آیا این یک نیاز فطری و طبیعی است؟ دوستان، ازدواج با انگیزه های گوناگونی صورت می گیرد. کسانی هستند که پیوند زناشویان ها صرفا انگیزه اقتصادی دارد. به عنوان مثال، خانواده های دختر خود را برای استفاده از مزایای اقتصادی و مردی ثروتمند می دهند. همچنان که بعضی از مردان دختری را به خاطر ثروت او و یا ثروت پدرش به همسری انتخاب می کنند. بعضی از ازدواج ها نیز به خاطر قدرت و موقعیت سیاسی و یا اجتماعی طرفین شکل می گیرد. خانواده های قدرتمند و دارای موقعیت اجتماعی بالا در ازدواج های خود می کشند تا از این راه بر قدرت و موقعیت خیش بیفزایند. زیبایی هم انگیزه دیگری برای ازدواج است. کسانی هستند که زیبایی طرف مقابل را عامل تعیین کننده در ازدواج می دانند و به هیچ یک از ارزش های اخلاقی و انسانی توجه نمی کنند. در مجموع باید گفت برای کسانی که به خاطر مال یا زیبایی یا قدرت ازدواج می کنند، خانواده کانون بهره‌گیری مرد یا زن از ثروت، زیبایی و یا امکانات طرف مقابل است. از آنجا که فلسفه ازدواج در این خانواده ها بر پایه امور ظاهری و مادی است، دوام و استحکام خانواده نیز بر ماندگاری این امور بستگی دارد. مسلماً با از بین رفتن هر یک از این عوامل، زندگی خانوادگی نیز به دنبال آنها رنگ می بازد. اگر تأملی در آموزه‌های دینی داشته باشیم، در می‌یابیم که خانواده در فرهنگ دینی هویتی بر اساس عشق، همدلی و درک متقابل دارد. در سایه این صمیمیت است که به نیازهای عاطفی و به طور کلی مادی و معنوی انسان پاسخ داده می‌شود. شنوندگان عزیز و ارجمند، در این لحظه گوش میکنیم به صحبت‌های کارشناس محترم برنامه حجت الاسلام آقای حسینی.
بسم الله الرحمن الرحیم. ازدواج در اسلام یک امر پیمان بسیار مقدسی است که خدای متعال به آن تأکید فراوانی نموده است. ازدواج سبب تکمیل و تکامل انسان، پاکدامنی و عفاف و آرامش انسان میشود. یکی از مبانی مهم دین اسلام در امر ازدواج عدم توجه به مادیگرایی و پرهیز از تجملگرایی است. امروزه بعضی سنت‌های غلطی که متاسفانه در امر ازدواج رایج شده است، نه تنها مسئله ازدواج را آسان نمی‌کند، بلکه مانع و موانع زیاد را در امر ازدواج ایجاد می‌کند. باید فراموش نشود که هدف از ازدواج، هدف اصلی ازدواج، تکامل زن و مرد در کنار یکدیگر هست. اینکه زن و مرد مکمل یکدیگر باشند، نقص‌های یکدیگر و ضعف‌های یکدیگر را در کنار یکدیگر کامل بکنند و از بین ببرند. اما دین مبین اسلام نسبت به چند اصل مهم در امر ازدواج تأکید دارد. یک، اصل محبت در ازدواج. خدای متعال در قرآن کریم می‌فرماید و جعل بینکم مودت و رحمه، ما بین زن و مرد و بین همسران مودت و رحمت را قرار دادیم. مودت به معنای محبت همراه با عمل هست، یعنی در زندگی هم ابراز علاقه زبانی میان زن و مرد باید وجود داشته باشد و هم ابراز علاقه عملی. رحمتی هم یعنی ابراز محبت بدون توقع از یکدیگر. دومین اصلی که دین مبین اسلام در ازدواج ها تأکید دارد، اصل خداسالاری هستش در زندگی ها میان زن و مرد. این تفکر اشتباه که در زندگی حتما باید مرد سالاری باشد یا در زندگی حتما باید زن سالاری باشد، یک تفکر غیر دینی و صحیح هستش. لذا ما مهمترین اصلی که در زندگی باید زن و مرد جاری بکنن اصل خداسالاری هستش، یعنی دستورات دین اسلام، دستورات خداوند رو در زندگی زن و مرد برقرار بکنن.
تشکر که تا این لحظه هستید و شنونده برنامه خودتان یعنی رازهای زندگی هستین. دوستان عزیز، طبق آموزه های قرآن همسرگزینی به سرشت و آفرینش انسان ها مربوط است. هر کدام از دو جنس زن و مرد تا یکدیگر را نخواهند و به تفاهم و همدلی نرسند موجوداتی کامل نیستند، زیرا هر دو مکمل یکدیگر هستند. در سوره مبارکه روم آیه 21 می‌خوانیم: یکی از نشانه‌های خداوند این است که برای شما از جنس خودتان همسرانی آفرید تا در کنار آنان آرامش یابید و در میان شما دوستی و رحمت قرار داد. در این نشانه هاییست برای گروهی که تفکر می کنند. عزیزان، وقتی وابستگی و درک متقابل زن و شوهر از یکدیگر به مرحله می رسد که به طور کلی در غم و شادی یکدیگر شریک می شوند، زندگی گرم، بانشات و شیرین خواهد شد. این همان مودتی است که قرآن شریف از آن یاد می کند. زنان و مردان به یکدیگر نیاز دارند و هنگامی که یکدیگر را یافتند و آرامش می رسند. رفع نیازهای مادی و یا عوامل دیگر در تشکیل خانواده لازم است، اما برای بقا و دوام آن کافی نیست. مسئله مهم این است که فضای خانواده سرشار از مهر و محبت زن و مرد باشد تا آرامش روانی که قرآن شریف آن اشاره کرده تحقق یابد. یکی دیگر از معیارهای اسلام برای انتخاب همسر توجه به اصالت خانوادگی فرد است. اگر شخصی اصالت خانوادگی نداشته باشد و بر پایه تقوا و اخلاق و دین تربیت نشده باشد، به طور قطع ستونی لرزان و سست برای برپا کردن خانواده خواهد بود. پیامبر گرامی اسلام صلوات الله علیه در این باره فرمودند: ای مردم، از گیاهان سبز و خرمی که در زبالدان رشد کردند بپرهیزید. گفتند: ای رسول خدا، منظور از این جمله چیست؟ در پاسخ فرمود: دختر زیبایی که در خانواده بد رشد کرده باشد. خب دوستان عزیز شنونده، با پایان برنامه امروز رازهای زندگی رسیدیم. خداوند یار و نگهدارتان.
خب دوستان عزیز و ارجمند، با پایان نشرات امروز رادیو دری رسیدیم. از این که ما را همراهی کردید از همه شما سپاسگزاریم. تا فرصت دیگر، خداوند یار و نگهدارتان.